بدنشون نیست لااقل. خب حالا اگر شما ترس داشته باشید، این ترس چی کار میکنه؟ من اینا رو با جزئیات زبدید بگم. واقعیت ها رو بزرگ نمایی و کوچک نمایی میکنه، و وقتی که شما واقعیت ها بزرگ نمایی و کوچک نمایی بشه براتون، دیگه نمیتونید درست تصمیم بگیرید.
همون اختلال در محاسبات.
بله، اختلال در محاسبه رو میخوایم که دفعه قبل کلیشو مطرح کردیم،
حالا یه مقداری
جزئیاتش و مواردش رو بگم. بزرگ نمایی و کوچک نمایی صورت میگیره. اصلا رسانه کارش اینه، رسانه خبر خام رو به شما نمیده، اصلا امکان نداره رسانه واقعیت رو به شما منعکس بکنه. یک ذره بین یا دوربین یا نزدیک بین گذاشته، هر جوری تیتر بزنه یا اون واقعیت رو داره بزرگتر نشون میده یا کوچکتر. اگر یک واقعیتی رو هم اندازه ای که هست نشون بده، حتما میخواد کنارش یک واقعیت دیگری رو بزرگتر یا کوچکتر نشون بده. درسته؟
یعنی یه چیزی هست کنارش.
رسانه کارش اینه. با رسانه باید با سوء ظن برخورد کرد. حالا من با اهالی امین رسانه کاری ندارم، ولی کارکرد رسانه اینه. ممکنه یه جایی به مصلحت بزرگ نمایی کوچک نمایی بکنن، یه جایی یه جوری بزرگ نمایی کوچک نمایی بکنن که براینده کلیش واقع بینی باشه. من بحثی در این زمینه ندارم، ولی بدونیم رسانه برای چیه. برای چی صهیونیستا اکثر رسانه های اصلی عالم دستشونه؟ کارکرد رسانه اینه. قش نکنیم تو بغل رسانه. خب یکی از کارهایی که ترس میکنه بزرگ نمایی کوچک نماییه. مثلا مادرها به بچهشون علاقه دارن. ما در مورد علاقه و تأثیرش روی مدیریت ذهن بعداً صحبت خواهیم کرد. میترسه بچهش صدمه بخوره، از همین ترس یه دفعه خطرات مقابلش بزرگ جلوه داده میشن و بعد بچهشو باز میداره از برخی رفتارهایی که یه کودک باید انجام بده تا بزرگ بشه، و بعد اینجا صدمه میزنه. یا دیگر موارد، یک مدیر مدرسه از بعضی از مسائل تو مدرسه میترسه، یه دفعه کنترلگری خودش رو دانش آموزا افزایش میده، و بعد بچه‌ها در اون فضای مدرسه دیگه تنفس خوب و آزاد ندارن. ترس خیلیه، مواردش زیاده. مثلا شکست خوردن رو یک تاجر در نظر خودش بزرگ نمایی کنه، دیگه ریسک نمی‌کنه تو تجارت. لازمه تجارت اینه که شما کمی خطر کنی، ولی نمیتونی تاجر خوبی باشی. این بزرگ نمایی ها و کوچک نمایی ها اختلال ایجاد میکنه، یکی از مواردشه. یکی دیگه از نتایج ترس در مدیریت ذهن ما که اختلال ایجاد میکنه، تکرار فکر کردن به بعضی چیزهاست. آقا آدم باید در مورد بعضی چیزها فکر کنه، ولی خب یه بار فکر کردی تموم شد رفت دیگه. یه بار، دو بار، سه بار بهش نگاه کردی، نه تکرار تکرار. و بعد ذهن انسان از توجه به دیگر امور بازداشته میشه، و بعد امور دیگری که اگه ببینی شاید ترست بریز، اصلا خود اون ترسه نمیگذاره
که بری به سمت اینا،
که بری به سمت نکات مثبت، و کم کم منفی باف و منفی نگر خواهی شد. درسته؟
بله. این روی کرده دیگه اساسا میشه این.
بله، تکرار زیاد نگاه کردنه به یک امری که خوف در انسان ایجاد میکنه، این یک اختلاله. درسته؟ و استمرار توجه به یک امر منفی. حتی اخیراً بعضیا میگن که مثلا شما دیدید تو این بیابونا یه مسیر مال رو درست میشه، یا یه مسیری که ماشین ها
ردی میمونه، کم کم میشه یه راهی،
کم کم یه راهی. تو مغز میگن همجوری یه راه باز میشه، بعد مغز عادت میکنه تو این مسیر پر از ترس و پر از اضطراب و تو این مسیر منفی بره و بیاد. هیچ عامل ترسی هم نباشه، هی میخواد بره از این مسیر بیاد،
یه نگاهی بکنه
و دنبال ترساش میگرده، و بعد یه ترس تولید میکنه میگذاره. تکرار خیلی مهمه، هم بزرگ نمایی، کوچیک نمایی و هم تکرار. اینا از نمونه های اختلالاتی است که در ذهن انسان ایجاد میشه. لذا خیلی دستور داده شده که ببین ذکرت چیه، ذکر چی رو داری تکرار میکنی تو ذهن خودت. شاید مهمترین دستور دینی، مهمترین مفهوم در قرآن که پرتکرار ایمانه.
بله.
ایمان ربطش با مدیریت ذهن معلوم شد. مهمترین دستوری که در قرآن آمده، دستور حالا اون مفهوم بود، توصیف میشه ایمان، ولی دستور به چی داده میشه؟
که انجام بده، که باش.
نامحدودترین دستور در قرآن که اسم خود قرآن هم همین دستور ذکر شده، ذکره. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا. سبحوه بکرة و اصیلا، به او فکر کن، از خوبی های او بگو، به او توجه کن. این برای مدیریت ذهنه.
سبح اسم ربک الاعلی.
وقتی که شما زیاد به یاد خدا نباشی، پس به یاد چی هستی؟ نمیخواد توضیح بدی، من میگم به یاد ترسات.
آره دیگه،
یعنی به یاد ترسات طبیعتا. در درجه اول به یاد ترسات، در درجه دوم به یاد طمعها و چیزهای دیگری که حالا در موردش بازم صحبت خواهیم کرد
و یه اشاره هایی هم کردید.
بله. خب پس ببینید، ذکر از همین آیه قرآن، یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. کثیر یعنی نامحدود، هر چقدر میتونی زیاد. رضا مفسرین یا در روایت آمده این بزرگترین دستور خداست. بزرگتر یعنی چی؟ از نظر حجم. هر دستوری اندازه داره. شما مثلا روزه معینه و خیلی دستورات دیگه، مقدارش معینه،
محدوده یا معدوده به این معنا.
احسن، معدوده. ولی ذکر معدود نیست و تعدادش فراوانه. ذکر یعنی چی؟ یاد چی رو داری تو ذهنت تکرار میکنی؟ یادتو نصب پر دست این و آن، خودت مدیریتش رو به عهده بگیر و یادت رو براش برنامه ریزی بکن و جلوی تکرار و یاد چیزهای دیگه بگیر. من از بحثای آینده دلم نمیاد این موضوع رو اینجا نگم، ولی بعدا باید بهش خیلی بپردازیم. میفرماد چیزهایی که دوست داری زیاد تکرارش نکن تو ذهن خودت. خب باشه، یک مقدار دیگه دو بار پیش فکر کردی دیگه، حالا درشو ببن به کارت برس. در مورد چیزهای این روایت صریحه، ولی در مورد ترس ها هم همینطور. ترس ها که اصلا ممنوعه، شما هر بار که غرق ترست میشی از ایمان به خدا فاصله گرفتی با اراده خودت. دقت فرمودید؟
بله.
بعد نماز هم در این وسط به خاطر اینه که ما بیایم دیگه هر چی پراکندگی ذهن داشتیم، هر چی بیاد هر چی بودیم، دیگه الانو بیاید ساعتشو تنظیم بکنیم و اختصاص بدیم ذهن خودمون رو به این از کاری که داریم میگیم. ذکر خیلی مهمه. ترس اختلالی که در ذهن انسان ایجاد میکنه، اختلال در تفکره. درسته؟ وقتی که انسان استدلال میکنه باید به نتیجه درستی برسه دیگه،
طبیعتا.
وقتی که انسان یک بررسی منطقی و عقلانی میکنه، آدم ترسو هیچ وقت نمیتونه به نتیجه درستی برسه. و همین دلیل مدیران جامعه نباید جزو ترسوها باشن. معلومه که نمیشه کسی به اندازه مؤمن به خدا با تعلیماتی که آخرین پیامبر خدا آورده است به این درجه از آرامش و احساس امنیت و تفکر ناب برسد. اینو ما چجوری میتونیم ثابت کنیم؟ این رو بچه های غزه امروز هفته اکتبر ثابت کردن که با شجاعت رفتن و خانواده هاشون با شجاعت یک سال دارن مقاومت میکنن و این موجب شد خیلی ها در جهان قرآن بخونن به خاطر تحسین ایمان اینها. شجاعت این بچه های غزه چقدر تونست قرآن رو یه جاهایی ببره که ما حوزویان نمیتونیم ببریم. گفت این شجاعت این از کجا آورده؟ برم قرآنشو بخونم. دیدید حتما تو رسانه‌های عمومی. حالا بعدن صداش در میاد که چه اثری گذاشته. همین مقاومت لبنان چه اثری در جهان گذاشته. همین نماز جمعه مصلای چه اثری گذاشت. جمعه نصر نمازش چه اثری در جهان گذاشت. اینا صداش بعدن در میاد، چه بذرهایی از ایمان در دلها قرار داد. اینا رو با هزار تا کتابخونه پر از کتابهای معرفتی نمیشه تأمین کرد. در میدان عمل آقای سردار سلیمانی عزیز چجوری با دست خالی واقعا باید نسبت به دواعش و تروریست هایی که هلیبرد می شد با هواپیماهای آمریکایی پشتیبانی از اینها و براشون از آسمان می ریختن از اسلحه تا غذا و مجروحینشون در پیشرفته ترین بیمارستان های صهیونیستان می بردن. دیگه چی می خواد دیگه؟ این قومی برای جنگیدن چی می خواد؟ هیچی هم برای از دست دادن نداره. شما کجا رو باید بزنی؟ باید روی بیابون رو بزنی. الان صهیونیست‌ها رو ما میدونیم، مثلا این پادگانشون رو میتونیم بزنیم. دواعش که خیلی جنگیدن با اونها سخت‌تر بود. کجا رو می‌خواستی بزنی؟ 4 تا تروریست هم پراکندن. واقعاً سخت‌تر بود. از دوران دفاع مقدس هم سخت‌تر بود. با چه امکاناتی؟ بنده از فرماندهان رشید و شهید و برجسته مدافعین حرم پرسیدم، گفتن نیمی از سوریه که از دست رفته اونا دیگه بعیده به این سادگی، بعیده به این سادگی رو من دارم میگم. ولی جمع شد، واقعا قابل تصور نیست. الان ما نشستیم معما چوحلگش آسان شود، بچه ها رفتن جنگیدن. واقعا چجوری جنگیدن؟ فکر کردن، این فکر سرشار از امنیت بود و درست فکر کردن و خدا میخواد این رو ما به نمایش بگذاریم. مزیت ما موشک های ما نیست. مردم ما باید توجه کنن. ما اگه مزیتمون موشک باشه، پس مثل درگیری دو تا ابرقدرت میمونه دیگه، ابرقدرت تکنولوژی. ما ابرقدرتی هستیم که قدرتمون وابسته است به این تفکر منطقی،
به ایمان،
برآمده از ایمان. الان ببینید، تا من و شما زود بگیم ایمان، خیلی ها فکر میکنن باز ما حزب اللهی بازی در آوردیم، باز همه چی رو دینی کردیم. متاسفانه تو فضای عمومی جامعه اینه. نه آقا، تفکر منطقی میخواد. دشمنت آسیب پذیره، میگه کج بشین ولی راست حرف بزن. یه ضرب المثل ترکیه، مثل این که کج بشین ولی راست حرف بزن. اینا بحث دینی نیست اصلا. دین نه اینکه بحث دینی نیست، بحثا دینیه، اونتا بعضی ها از دین برداشتشون غلطه. فکر میکنن یه سری اعتقاداتی رو تو متسلبانه چسبیدی و میگی من اعتقادات خودم را دارم. نه خیلی، من عقلانیت رو مریدشم.
این نکته همینجاست که دین رو ما جدای از اندیشه، جدای از تعقل و جدای از این وجودی که خدا کامل ترین شکل خلق کرده میبینیم، در حالی که همین اصلا ممزوج چیز غیر از این نیست.
حتی من یه حرفی رو صریحا بزنم، بین ما مشهور شده ما به دو بال علم و ایمان احتیاج داریم. این خب در زمان خودش سال 57 مقابل مارکسیستا ما وای میستادیم، این ادبیات خوب بود،
خب
که آقا به ایمان هم در کنار علم احتیاج داریم. ولی الان میتونیم بگیم ما فقط به علم احتیاج داریم و پردازش صحیح علم. ایمان میاد چیکار میکنه؟ قدرت پردازش صحیح علم به تو میده و بدون ایمان نمیتونی به اینجا برسی. حتی دو بال نیستن اینها، یک بالن. حالا در مقام تشبیه،
بله،
در مثل مناقشه نیست، حتی دو بال هم نباید گفت. که کسی تنزه بجوید بگوید من فقط دنبال علم میروم، دنبال ایمان نمیروم. نه آقا، اصلا بحث دو بال نیست، بحث یک باله. علم، علم تو باید درست پردازش بکنی یا نه؟ اگر کسی ترس داشته باشه قدرت تفکرش زائل میشه و نمیتونه درست فکر کنه. وقت صداشم بلند باشه کل جامعه رو منحرف میکنه. بابا ما انقلابی هستیم. آقای سید حسن نصرالله از جان خودش گذشت در مقابل صهیونیستا ایستاد. این یک کار کاملا عقلانیه.
درسته.
دین نرم افزار عقلانیته. دین راهنمای همان عقل تجربی است. دین راهنمای عقل فلسفی هم هست. دین راهنمای عقل عملی است. دین راهنمای عقل تدبیر اجتماعی است. حالا عبارات های خاصی میگفتن قبلا قدیمی ها. دین نرم افزاریست برای این. کجا چجوری نرم افزاره؟ تو احساس امنیت نداشته باشی نمیتونی درست. من یه مثال ساده بزنم از روانشناسی.
خب
چند تا دانش آموز آوردن، الان کسانی که پای برنامه هستن تا برنامه تموم شد سرچ کنن، به چند تا دانش آموز گفتن ما $10 بهتون میدیم این مسئله رو حل کنید. دوباره یه تعداد دیگه دانش آموز تو همون سطح آوردن، $2 بهتون میدیم این مسئله رو حل کنید. چند تا دانش آموز دیگه آوردن، هیچی بهتون نمیدیم این مسئله رو حل کنید. اصلا ترسی هم نیست، فقط تشویقه. واحد و میفتی و مشروط میشی و نمرت کم میشه، نمیدونم
تشویق یا تنبیهی با مسئله این اتفاق نیست،
فقط یه تشویقه. به بعضی ها میگن که $10، به بعضی میگن $2، به بعضی ها میگن این مسئله رو حل کنیم.
خب
اونایی که $10 بهشون وعده دادن، دیرتر و سختتر مسئله رو حل کردن از $2 ها. یعنی استرس مبادا از دست بدهم این $10 رو،
عمل کردشون رو تحت تاثیر قرار
تموم شد. $2 ها عملکردشون ضعیفتر بوده از اونایی که هیچی نگرفتن
و محض حل کردن حل کردند.
حالا فهمیدیم فرهنگ بسیجی یعنی چی؟
آره،
فرهنگ بسیجی عقل انسان آزاد میکنه، به همین سادگی.
به قول بزرگی میگفتش که اون چیزی که خدا فرمود اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. داره میگه اول علم اومد، حالا الان بفهم این برای چیه. یعنی علم و ایمان در حقیقت داره تکمیل میکنه هم دیگر.
بله، ایمان نرم افزاری است که بهره برداری از علم رو برای شما سهل میکنه.
دقیقا
همین مثال رو بزنن تو مساجد مدارس. میگم میدونی چرا نماز میخونیم؟ به خاطر این مثال. مثالی که مثالاش زیاده ها تو بله. این فقط نیست، خیلی مواردش زیاده که تست کردن، رفته تو درس ها. الان دیگه جزء مقالات نیست. ما یه زمانی درس میخوندیم 20 سال پیش اینا رو میخوندیم که چقدر ترس، حتی استرس نمره امتحان، مطالبی که تو ذهن شما میره رو مخدوش میکنه. اون وقت شما اکثرا مدارک عالی تحصیلی رو میگیرید ولی اکثرا دانشمند نمیشن. ناسا رفته بود یه بررسی کرده بود، 98% دانش آموزا خلاقن، 98% کسانی که دکترا میگیرن خلاق نیستن. چه بلایی در طول این مسیر رو سرشون میاد؟ ما میگیم دین نرم افزاری که جلوی این بلا رو بگیره. البته حرفمون رو بخوایم ادامه بدیم، باید بگیم که سیستم آموزش عالی و سیستم حکمرانی در مدارس ما باید تحول پیدا بکنه که این خلاقیت از بین نره.
خب این که حرف بدی نیست،
والله به خدا کلا دین حرف بدی نیست.
نه حالا این محض به خصوص.
بله، مثلا ما میگیم دانشگاه اسلامی بشه یعنی چی؟ یعنی 98% دانشجوها دانشمند بشن. آموزش پرورش اسلامی بشه چی میشه؟ یعنی 98% دانش آموزا دانشمند بشن. همینه. نه شما میگی نمازم بخونن. خب نماز تقویت، اول بحث گفتیم دیگه، تقویت کننده اون احساس امنیت است که بعد این ذهن رو چیکار میکنه؟ باز میکنه،
نگرشه. درست،
واقعا ما اگه سواد داشتیم امروزه یه جور دیگه نماز رو جا مینداختیم. که چرا بو علی سینا وقتی که مسئله علمی رو میخواست حل بکنه نمیتونست، میرفت نماز میخوند، دوباره کرد نماز میخوند. ما سواد تبیین اینو نداریم، به دانش آموزانمون علتش رو دقیق توضیح ندادیم. وقت الان باید دانش آموز، ما مشکل نماز خوندن دانش آموزا رو داشته باشیم. اگه الان مشکل نماز خوندن دانش آموزای دبیرستانی رو داریم، یعنی آموزش پرورش باید اعلام ورشکستگی بکنه. 20 سال من دارم این حرفو میزنم، اصلا این دولت و اون دولت نیست، دوستان آموزش پرورش بیشترین زحمت رو میکشن، بهترین قشر جامعه ما معلمای ما هستن. کسی حالا میگیم قرضی نداره، ولی اینا که شوخی نداره که. شما مگه مدرسه محل علم نیست؟ به همون اندازه محل نمازه. بعد شما چجوری نماز نتونستی جا بندازی؟ بعد بچه ها رقابت علمی دارن، چجوری میشه؟ این پارادوکسیکاله یا متناقضه؟
صریح تر از اینش، آقا چرا من بچم راهنمایی که بود نماز خون بود اومد دبیرستان؟
حالا اون درد دل نکنیم
دیگه. آره، آقا بریم محضر قرآن برگردیم.
بله، اگه دیگه فرصت نمی کنیم این آیه قرآن رو که خیلی قصه قشنگ داره.
اگه زمان شد بعد از
بله
اسخای میکنم ازتون، یه دو نکته رو باید یادآوری کنیم با هم. عرض کنم خدمتتون که ما قربانی ماه ربیع الثانی رو، قربانی ماه برنامه سمت خدا رو داریم. بفرمایید مشارکت بکنید. راه های مشارکت هم از طریق کانال برنامه مفصل خدمتتون ارائه میشه.
و عرض کنم که نیتم بکنیم رفع گرفتاری ها و حاجات و رفع گرفتاری از امت اسلامی و پیروزی مجاهدان در راه خدا انشاءالله. نکته بعدی هم، حالا امروز یادآوری شد سال روز طوفان الاقصا هم هست، هم دعا کنیم برای پیروزی جبهه اسلام و هم کمک های خودمون رو برای مظلومین لبنان که دستمون اقلا بهشون میرسه کنار بگذاریم. کمک های نقدیمون رو، راه های مختلفی رو ممکنه به شما پیشنهاد بکنن. برنامه سمت خدا، پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی رو پیشنهاد میده، اونجا مراجعه کنید، دیگه بهتون میگه که چه کار کنید، چه جوری مشارکت کنید در کمک به مردم لبنان. برنامه ما هم زیرنویس میکنه یه سری اطلاعاتی رو تو همون کانال، مخصوصا این چند بار این کلمه کانالای برنامه رو من میگم، باعث اینکه خیلی مطالب اونجا میتونید ببینید، از جمله مثلا آیات، روایات که گفته میشه، دعاهایی که کارشناسا میفرمایند و اطلاع رسانی ها. و اما قرآن کریم سوره مبارکه یونس صفحه 214 آیات 43 تا 53. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ويستنبئونك حق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
شیرینی تلاوت آیات قرآن کریم نوش جان شما شنوندگان عزیز. آقای پناهیان دو سه دقیقه زمان داریم، اون نکته ای که فرمودید.
بله، ببینید من میخوام اهمیت کنترل ذهن، مدیریت ذهن،
خب در قرآن دیده بشه با جزئیاتش، اون هم در موضوع ترس.
خب
سوره انفال آیه 43 تا 45 این آیات رو من از رو بخونم طولانی میشه. پیامبر اکرم خواب میبینن، این خواب قصهش تو قرآن آمده که دشمنان تعدادشون کمه، بلند میشن به مردم میگن که آقا دشمنا تعدادشون کمه، ما باشون میجنگیم. خداوند متعال میفرماد اگه من توی خواب دشمنان رو تعدادشو زیاد به شما نشون میدادم، یه عده‌ای مخالفت میکردن با جنگیدن،
میترسیدن،
میترسیدن، جا میخوردن، ولی به تو کم نشون دادم تو خواب. ببین خدا اومده تو متن عملیات مدیریت ذهن، رسول خدا خواب میبینن دشمنان تعدادشون کمن، اینو نقل میکنن، اینا حاضر میشن برن به جنگن. بعد تازه از اون طرف وقتی که میان مواجه میشن با دشمن، باز میفرماید که من یه کاری، خدا میفرماد من یه کاری که هم تعداد دشمن در نظر شما کم جلوه بکنه که بتونید بجنگید، و الا اصلا شاید به هم میزدید صحنه جنگو. حتی میفرماد که دشمنان شما هم شما رو کم دیدن، چون اگر اونها هم کم نمیدیدن این جنگ رخ نمیداد و این پیروزی برای شما رخ نمیداد. دقت فرمودید؟ بعد میفرماد یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فثبتوا، اگر شما یه گروهی رو دیدید ثبات قدم داشته باشید. وذکروا الله کثیرا،
اینجا
دوباره اذکروا الله کثیرا اینجا میاد برای اینکه شما بتونید جنگ رو مدیریت بکنید. این سه تا آیه رو دوستان با دقت نگاه بکنن، ببینن چجوری خدا با خوابی که پیغمبر میبینه، با صحنه‌ای که تو اون جنگ دارن میبینن، میاد تو مدیریت ذهن با عنصر کنترل ترس و کاری میکنه که اون ماجرای بدر با اون عظمت پیش میاد و میشه آغاز پیروزی،
پیروزی
امت اسلام.
خیلی خوب. آیات 40 و
آیات 43 تا 45 سوره انفال.
ممنونم ازت.
البته جا داره واقعا یه جلسه بله. فقط این آیه ها رو بهش بپرید.
حالا ایشالا تونستید میتونیم یه جای دیگه ادامه بدیمش. اختیارش با شماست.
چون وعده‌شو داده بودیم.
آره. خیلی ممنونم آقای فرهنگیان عزیزم از شما و شما شنوندگان گرامی. صبر و حوصله و همراهی فعالتون، دیدگاهاتون رو میگید، نظراتون رو میفرمایید. کلی به دردمون میخوره، استفاده میکنیم. خدا سلامتی بهتون بده. خداحافظی میکنم تا انشالله عمری باشه و سعادت شنبه آینده اگر خدا بخواد. و فردا اینجا نازنین دوستمون آقای نجم‌الدین شریعتی تا پنج شنبه میزبان شایسته شماست. در پناه حضرت حق باشید و در پناه آقامون ابا عبدالله الحسین علیه السلام. خدا نگهدار.
حلت بفنائك
حسين حسين
عليك مني سلام الله
حسين 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 حسين
أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار
حسين حسين
ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن
الحسين
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب
الحسين غريبة حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب.
19مین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با با موضوع قاری قرآن مبلغ پیام‌های الهی.
شما بدانید که باید مصداق الذین یبلغون رسالات الله باشید، باید خودتون رو تطویر